بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بشعاشع انوار جماله ثم الصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد حبيب إله العالمين حبيبنا أحمد وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وآله وسلم لا سيما بقية الله الأعظم روحی و ارواح العالمین به تراب مقدمه الفدا و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. اللهم سرهني عن الهموم والغموم ووحشة الصدر ووسوسة الشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين. هدیه به پیشگاه مقدسه خانم ام البنین سلام الله علیها صلوات خط کنیم. یک سال انتظار می کشیدیم که شب تاسوعا بیاد و بالاخره از راه رسید. شب جمعه، شب رحمت و مغفرت، شب زیارتی مخصوصه ابا عبدالله و شب تاسوعای حسینی. خدا رو به صاحب این ماه ابا عبدالله حسین قسم می دیم فردا جمعه روز تاسوعا شاهد ظهور منفور و سرور امام عصر علیه السلام باشیم و تاسوعایی، مقتلخانی، روزه، محفل در محضر امام زمان انشالله برگزار کنیم و برپا کنیم و با حضور حضرت برای عموجانشون ابوالفضل گریه بکنیم و عزاداری کنیم. تسلای دل امام زمان هم صلوات خط کنیم. وعده داده بودم طریقه برخورد با گناه و واکسینه کردن خودمون نسبت به این امر رو تقدیم محضر بکنم با استفاده از کلمات نورانی ابا عبدالله حسین. شخصی آمد محضر حضرت و عرض کرد آقا من مبتلا به گناه و معصیتم، چه کنم که در این دام نیفتم؟ حضرت روحیه واقع بینی به این جوان داد و مواردی رو متذکر شد که این موارد برای ما هم حائز اهمیته. اگر دقت بکنیم این کلمات حداقل هم تو جلسه باشه تمرکز از بین میره. من دیروزم عرض کردم یه مقدار من کسالت دارم، با کسالت هم میام اینجا و خدا رو شاکرم همین حداقل بپیچه این صدا توی جلسه یه مقدار حواس من پرت میشه، من یه مقدار حساسم، عذرخواهی میکنم از همه تون، خیلی ببخشید. وجود مقدس سید و شهدا مواجه شدن با این جوان، این جوان راحت گفتن آقا من مرتکب معصیت و گناه میشم، چه کنم که گناه نکنم، چه کنم مرتکب این معصیت نشم. قرار این شد که ما توی این محرم خصوصا دهه اول یه تحول درونی پیدا بکنیم، دلهامون زیر این عزاخانه سید الشهدا علیه السلام به خدا نزدیک بشه. حرفایی رو که در جلسه گذشته در و در جلسات قبل مکرر تقدیم محضر کردیم، زانوی ادب بزنیم در محضر سید الشهدا به عنوان طبیب واقعی، طبیب جان و درونمون. عرض بکنیم آقا ما مبتلا به این بیماری هستیم، چه کنیم که در این دام نیفتیم؟ این سوال خیلی هاست در این روزها. وقتی من از جلسه بیرون میرم از ما سوال میکنن چه کنیم؟ جواب این سوال رو در محضر سید الشهدا علیه السلام زانوی ادب بزنیم و از خودشون بخوایم راهکار بگیریم. خوش به حال اونهایی که از دست گناه خسته شدن، خوش به حال اونهایی که دلشون به سمت خوبی گرایش پیدا کرده، خوش به حال اونهایی که به برکت گریه بر ابا عبدالله الحسین خدا قلب نورانی بهشون داده. در محضر سید الشهدا علیه السلام زانو بزنیم آقا چه کنیم که گناه نکنیم؟ حضرتشون میفرماید افعل خمسه اشیاء و اذنب ما شئت، پنج تا کار رو انجام بده، هر گناهی که دلت خواست انجام بدی برو انجام بده. به پنج باور و به پنج شعور دست پیدا بکن، اذنب ما شئت، هر گناهی که دلت میخواد انجام بدی رو برو انجام بده. یک، حضرتشون میفرماید لا تأکل رزق الله و اذنب ما شئت، رزق خدا رو نخور، روزی خدا رو نخور و هر گناهی که دلت میخواد انجام بدی انجام بده. این روزی رو کی به تو میرسونه؟ اگر مال داری، اگر توانمند شدی، اگر دستت به دهنت میرسه، اینو از کجا آوردی؟ تمام اینها من قبل خداست و این دنیا نشون داده، مکرر دیدیم در تاریخ سابقه داره، زیاد الا ماشاءالله افرادی که در یک مقطعی از جهت مال و توانمندی بالا بودن اما دنیا به اونا خط امانی نسپرد. رزق خدا رو نخور، روزی خدا رو نخور، اذنب ما شئت. چقدر بعضیا تو وادی معرفت و بی‌معرفتی مقیدن، تو عالم رفیق و رفیق بازی میگه اگر این کارو بکنم به رفیقم بی‌معرفتی کردم، این در حق من این لطفو کرده، این در حق من این آقایی رو کرده. تمام وجودت مدیون خداست. اگر قرار این وسط تعبیر ببخشید لوتیگری هم در بیاره، آدم باید بیاد برای خدا لوتیگری در بیاره، نه برای غیر خدا. تمام این رزق و روزی که داری مال خداست، رزق و روزی خدا رو میخوری، جون میگیری، توان در وجودت به وجود میاد، بعد بریم معصیت خدا رو بکنیم؟ نونی که تو دهنمون میذاریم به اذن خداست، به عنایت خداست، به مشیت خداست. روزی خدا رو میخورم، توانمند میشم، میرم گناه این خدا رو میکنم. روایتی در جای دیگه امام حسین علیه السلام میفرماید اتحبب الیک بالنعم، ای بچه های آدم، خدا میگه من نعمت رو به سمت شما سرازیر کردم اما شما با گناه جواب منو میدید. خیری الیک منزل، خیرم بر شما نازل شده و شرک الیه صاعد، بدی تو هی به سمت آسمون به سمت من میاد. ولا یزال ملک کریم یعتینی انکفی کل یوم و لیلت به عمل قبیح منک، هر روز این ملکی که مأمور اعمال بد تو رو بنویسه میاد پیش من و از تو بدیاتو به من میگه، گزارش اعمالتو به من میده. من نعمت رو به سمت تو سرازیر میکنم،
توانمند بشی، بتونی در خانه من خدا بندگی بکنی، بعد اینجوری میای جواب منو میدی؟ یک، رزق خدا رو نخور. هر گناهی که دلت میخواد انجام بدی انجام بده، بگو این رزق مال خودمه، بگو اینو خودم پیدا کردم، بدون اینکه خدا دخالتی درش داشته باشه، این تمامش مال خودمه. اگر یه همچین چیزی میتونی بگی اذنب ماشه، برو هر گناهی که دلت میخواد انجام بدی انجام بده. این یک. دوم، اخرج من ولایت الله و اذنب ماشه، برو یه جایی که دست خدا بهت نرسه. هی برگشت به پسرش گفت بابا جون بیا سوار کشتی شو، آب میاد تمام اینجا رو میگیره، تو هم غرق میشی. گفت میرم بالای کوه. یعنی اگر بری بالای کوه دست خدا بهت نمیرسه؟ یه جا میتونی پیدا بکنی، یک نقطه در این کره خاک یا در کهکشان و سیارات، یه جایی که دست خدا بهت نرسه میشه؟ برو یه جایی گناه بکن که از تحت ولایت خدا خارج شده باشی. اگر یه همچین جایی سراغ داری، میتونی برای خودت درست بکنی، نوش جونت، گوارای وجودت، برو هر گناهی که دلت میخواد انجام بدی انجام بده. اخرج من ولایت الله و اذنب ماشه. سه، بذاری چار و پنج رو بگم بعدن سه رو بگم چون کار دارم. اذا جاء ملک الموت لیقبض روحک، وقتی که عزرائیل میاد قبض روحت بکنه، اگر انقدر قدرت داری فدفعه عن نفسک، او رو از خودت دفع بکن، از نباشت. این قدرت رو داری؟ این توانایی در وجودت هست که عزرائیل رو از خودت دفع بکنی یا دور بکنی؟ وقتی میاد جونتو تسلیم بگیره و قبض بکنه، تو تسلیم بهش نکن، میتونی؟ از نباشت، برو هر گناهی که دلت میخواد انجام بدی انجام بده. پیغمبر با اون عظمتش قبض روح شد، سلیمان بالا تختش نشسته، تمام خدمه و حشمه دارن کار میکنن، یه وقتی کسی بغلشه، برگشتید عزرائیله. سلیمان که زبون پرنده ها رو بلد بود، قدرتمند تو زمین بود، تمام باد و چی و چی، تمام اینها دست و قبضه سلیمان بود، دید عزرائیل کنارشه. عزرائیل، اینجا اومدم قبض روحت بکنم، بخوابم نه، بشینم نه، دراز بکشم نه، چشامو ببندم نه، همون جوری که نشسته بود عصا دستش رو عصاش بود قبض روح شد. فکر میکردن سلیمان زنده است، تا خدا امر کرد به موریانه بیا این عصا رو بخور. عصا رو خورد، افتاد رو زمین. وقتی این پیکر افتاد، بدن افتاد رو زمین، فهمیدن سلیمان مرده. اون با اون قدرتش قبض روح شد. اگر جون داری، اگر توان داری، اگر قدرت داری، در مقابل عزرائیل بیستی و جونتو تسلیم عزرائیل نکنی. اینا اون معرفت و شعوریه که انسان باید پیدا بکنه. یعنی اگر کسی اعتقاد به قبر و قیامت داشته باشه که گناه نمیکنه، مرتکب معصیت نمیشه که. اگر کسی باورش بشه میذارنش روی تیکه خاک، صورتشو باز میکنن رو خاک میذارن، بغل گوشش شروع میکنن تلقین دادن، اگر مرگو باور کنه به این راحتی مرتکب معصیت نمیشه. تو جلسه قبلم گفتم محضرتون، گناه کردن به پیر به پیغمبر هنر نیست. هنر اون کسی میکنه که افسار نفسشو بگیره دستش و فقط در مسیر بندگی خدا قدم برداره ولا غیر. این هنر کرده. وقتی عزرائیل اومد ازت قبض روح بکنه، انقدر توان داشته باش در مقابل عزرائیل بیست و جونتو تسلیم عزرائیل نکن، از نباشت. هر گناهی که دلت میخواد انجام بدی انجام بده. بعدی، اذا ادخلک مالک فی النار، زمانی که روز قیامت میخوان تو آتیش بندازنت، فلا تدخل فی النار، اگر انقدر قدرت داری تو آتش نیفتیم ازن ماشیت، هر گناهی که دلت میخواد انجام بدی انجام بده. آدمی که اعتقاد به قیامت داشته باشه مرتکب گناه میشه؟ آدمی که اعتقاد به برزخ و به حساب روز قیامت داشته باشه مرتکب گناه میشه؟ مرتکب معصیت میشه؟ پس معلومه یه سری باورها و اعتقادات مبتلا به مشکله، این باید اصلاح بشه. اون سومی که گفتم آخر سر میگم اینه. سومی چیه؟ برو یه جایی مرتکب معصیت و گناه شو، اطلب موضعاً لا یراک الله و اذنب ما شئت. برو یه جایی مرتکب گناه و معصیت بشو که احدی تو رو نبینه و اذنب ما شئت. اگر دور همدیگه نشسته باشن افراد به خودشون اجازه کار خلاف ادب نمیدن، چه برسه گناه. یه کار بی‌ادبی و بی‌نزاکتی انجام نمیدن، چه برسه گناه. دید قاب عکس باباشو برگردون، داشت گناه میکرد، گفت از عکس بابام خجالت میکشم. در مقامی که کنی قصد گناه، گر کند کودکی از دور نگاه، شرم داری ز گناه در گذری. در مقامی که کنی قصد گناه، گر کند کودکی از دور نگاه، شرم داری ز گناه در گذری. پرده عصمت خود را نداری، شرم بادت که خداوند جهان که بود خالق اسرار و نهان، بر تو باشد نظرش بیگه و گاه، تو کنی در نظرش قصد گناه. داشت از جلو آهنگری رد می شد، دید با دستش مواد گداخته را از توی اون تنور ور می داره، می ذاره پتک می زنه روش. گفت تو باید بهت عنایت شده باشه. اصرار از اون امتناع، اصرار از اون امتناع، تا بالاخره گفت، گفت یه روز در مغازم وایستاده بودم، یه زنی اومد، گفت ای مرد آهنگر، من چند تا بچه یتیم دارم، اینا گرسنن، اگر میشه پولی به من بده من برم برای این بچه هام غذا تهیه بکنم. شیطون اومد تو جلدم، پناه ببرید به خدا، پناه ببرید به خدا. مرتب رفقا این ذکر لبتون باشه، خدایا یک لحظه ما رو به خودمون واگذار نکن، این خیلی مهمه، یک لحظه. شیطون اومد تو جلدم، بهش گفتم در یک صورت بهت میدم، اگر تسلیم خواهش شیطانی من بشی من این پولو بهت میدم. بدن این زن لرزید و رفت، اما طولی نکشید برگشت، گفت باشه ولی شرط دارم. شرط اولم اینه پولو به من بدی من برم به بچه هام غذا برسونم، ولی قول میدم برگردم. شرط دومم هم اینه یه جایی منو ببری گناه بکنی که احدی ما رو نبینه. گفت باشه، پولو بهش داد و رفت. طولی نکشید برگشت، رفتن تو درو بستن، تو اتاق درو بستن، چند تا درو پشت سر هم دیگه بستن. این آهنگر میگه اومدم گناه بکنم، یه وقت دیدم تن این زن داله میلرزه. گفت تو به من قول داری آهنگر؟ چی؟ یه جایی منو ببری که گناه نکنی؟ گفت اینجا که کسی نیست، درا رو بستم. گفت خدا چی؟ اون که داره میبینه. میگه این بار بدن من شروع کرد به لرزیدن، گفتم برو که چشم منو باز کردی، رفت. ولی من به هم ریخته بودم، خوابیدم تو همون حالت، خواب دیدم تو مغازم دارم کار میکنم، یه بانوی از در وارد شد، اومد در مقابل من و به من فرمود که خدا به تو مرد خیر بده و بدن تو رو بر آتش دنیا و آخرت حرام بکنه که دامن دختر من رو آلوده نکردی. یه از خواب بیدار شدم، تحقیق کردم، دیدم اون خانم که اراده معصیت کرده بودم سیده و از اولاد حضرت زهرا سلام الله علیها بوده. به دعای حضرت زهرا من اینجوری وضعیتم شده. اطلب موضع ان لا یراک الله و اذنب ما شئت. یه جایی برو گناه بکن که هیچ کسی نبیندت. هفت تا در رو ببندی، ده تا در رو ببندی، اما یک نفر هست بالا سرت، اینو تو خونه هاتون جوونا بنویسید بزرگ با ترجمه، علم یعلم به ان الله یرا، آیا نمیدانی خدا داره تو رو میبینه؟ خدا بر تو شاهده، خدا بر تو ناظره؟ نمیبینی؟ مال همین بالا شهر تهران بوده، پدرش تو یه وادی، مادرش تو یه وادی، یه پسر تو این خونه رشد کرده، تمام چیزان برای گناه فراهم بوده، اما مرتکب معصیت نمیشه این جوون. کم کم کار به جایی میرسه، این پدر و مادر به فکر میفتن یه بچه دیگه بیارن، منتها بچه خودشون بچه دار نمیشن، میگن بریم یه بچه رو بیاریم به فرزند خوندگی. تو نامه این پسر مینویسه چون خاله من وضعش خوب نبود، مادر پدرم رفتن دختر خالم رو گرفتن شردن فرزند خوندشون، ما یه دخترم اومد تو خونه با این وضعیت، تو جایی که همه چیز آماده است برای معصیت و گناه. حالا گناه را انجام میدادی چطور میشد؟ جوانی توبه میکنی، استغفار میکنی، یه جلسه میری، گناه نکردن راحت تر از توبه کردنه. بگیر افسار نفستو به دستت، حال به این شیطون نده. میگه همه چیز تو خونه مهیاس برای گناه، اما انجام ندادم. کم کم اون به چشم خریدار به من نگاه کرد، همون دختر خاله‌ای که الان شده خواهر خونده ما. جوری شد که پدر که صبح میرفت آخر شب میومد، مادر میرفت آخر شب میومد، حدود 20 ساعت نه 15 ساعت نه 10 ساعت من با این خواهر خوندم تو خونه تنها. میدونی یعنی چی؟ به اون عالم بزرگوار گفتن آقا اگه بهت بگن دروغ بگو، نمیگم، غیبت بکن، نمیکنم. گفتن اگر شما رو با یه نامحرم توی یه اتاق تنها بذارن، نگفت کاری نمی کنم، گفت پناه به خدا میبرم، پناه به خدا. آقا ارتباط، ارتباط سالمیه، این ارتباط سالم باید تعریف بشه. این ارتباط سالم، آیا خوشش میاد کسی با خواهرش داشته باشه؟ اسمشو بذاره ارتباط سالم. بعد این وسط خدا چی میشه؟ گفت کار به جایی رسید که دیده او شد دیده خریدار، کم کم منو تحریک و تشویق و دعوت به معصیت میکرد، پناه ببرید به خدا. ممکنه بگم یه چیزاییشو شماها بخندید، ولی لحظه به لحظهش رفقا، خدا وکیلی باید خودتونو بسپرید دست خدا، دلتونو در خونه ابی عبدالله دخیل ببندید. این دنیا یهو آدم میبینه افتاده تو پرتگاه، از را به در میشه. گفت ولی من اهل نماز بودم، اهل قرائت قرآن بودم. نامه نویسه برای یکی از نشریات، می نویسه تو اون نامه ساعتی نمیشه که این دختر منو دعوت به گناه نکنه، مجبورم از خونه بیام بیرون، راهنماییم کنید چه کنم. باریکلا به این آقا پسری که یا دختر خانومی که انقدر فهم و شعور داره، وقتی از این جهت احساس ناتوانی میکنه مراجعه به طبیب حاذق میکنه که تو این زمینه تخصص داره. من چه کنم تو این چاله نیفتم؟ جواب نامشو بهش نمیدن. میگذره مدتها، اون نشریه دوباره یه نامهی دریافت میکنه از همین جوان به نام امین. تو اون نامه مینویسه این صدای من و این نامه من و شما از جبهه های حق علیه باطل دریافت میکنید. وقتی به شما نامه نوشتم و جواب منو ندادید، یه شب که این خواهر خوندم و دختر خالم خیلی منو تحریک به گناه کردن، پناه بردم به یه مسجد، نشستم به گریه کردن، اومدم خونه گرفتم خوابیدم، تو عالم خواب یه آقای سبز پوش نورانی رو دیدم، به من فرمود امین جان پاشو بیا دانشگاه حقیقی. بلند شدم اومدم جبهه و الان قلبم با شنیدن کلمه شهادت به تپش میفته. راه رو پیدا کرد و رفت اندم علیکن مقتدر. اون جرعه گوارای شهادت رو نوشید و نزد خدا جا گرفت. برو یه جایی گناه بکن که احدی نبینه. ابزار همه چیز مهیاس برای گناه، ولی انجام نده به خاطر اینکه خدا ازت راضی باشه. جوون خوش سیما وارد خونه شد، ابزار و همه چیز برای معصیت فراهم بود. یه لحظه سرشو گرفت بالا، خدایا من مرتکب این معصیت نمیشم، مرتکب این گناه نمیشم، خوفی از جهنمت ندارم و طمعیم به بهشتت ندارم. خدایا من این گناهو انجام نمیدم چون تو رو دوست دارم و نمیخوام تو از دست من ناراحت بشی. تو هم چشم واقع‌بین به من بده، تو هم دست منو بگیر. پاشو از در بیرون گذاش. خدا چشم واقع‌بینی به او داد که بعدها شد شیخ رجب علی خیاط اعلی الله مقامه الشریف. میشه گناه نکرد، میشه افسار نفسو گرفت دستم. ای کاش میشد ما بعضی ها رو می آوردیم نشونتون می دادیم، نامه هایی رو می آوردیم نشونتون می دادیم. من تو این جلسه یه راهکار عرض کردم، اگر می خواید گناه نکنید این کار رو بکنید. چی گفتم؟ گفتم وقتی گناه اومد سراغت، رو به قبله به ایسه مرتبه بگو صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. خیلی از رفقا گفتن، اما این مشخصاً با من تماس گرفت گفت هاچ آقا من این حرف شما رو تجربه کردم. جواب داد وقتی گناه اومد سراغم سه مرتبه گفتم صلی الله علیک یا ابا عبدالله، انقدر قشنگ از کنار این گناه گذشتم، انقدر قشنگ گذشتم. اگر آدم این پنجتا رو به این شعور و بلوغ برسه، یک، روزی خدا رو نخور و گناه بکن. این بیمعرفتی و بیمرامیه که انسان با روزی خدا، روزی خدا رو بخوره، توانمند بشه و بره گناه بکنه. یک. دوم، اخرج من ولایت الله و اذنب ما شئت. برو یه جایی گناه بکن که از تحت ولایت خدا خارج بشی. سوم، اطلب موضعا لا یراک الله و اذنب ما شئت. برو یه جایی گناه بکن که هیچ کسی تو رو نبینه، خدا تو رو نبینه، اذنب ما شئت. چهار، وقتی اسرائیل میاد لیق به ذروحک فتفعه عن نفسک، او رو از خود دور بکن، از نب ماشئت، هر گناهی که دلت میخواد انجام بدی انجام بده. و آخریش، وقتی که روز قیامت میخوان تو آتش جهنم بندازنت، اگه قدرت داری در مقابلشون بایستی و خودتو تسلیم نکنی، از نب ماشئت. اگر میتونی هر گناهی که دلت میخواد انجام بدی انجام بده. مهم اینه آدم به این شعور و بلوغ برسه. ایمان روایت. یه تیکه این وسط بگم رفیق، شیطان هم و غمش این نیستش که تو مرتکب گناه بشی. اصلا هم و غم شیطان این نیست. تمام اهتمام شیطان اینه که، تمام دغدغه شیطان اینه که رابطه منو با خدا قطع بکنه. لذا اگر مرتکب گناه شدی، اگر خدایی نکرده مرتکب معصیت شدی، یه لحظه بیا در خونه خدا، سرتو بذار رو سجده، بگو خدایا خطا کردم. به همین میزان آیا توبه حساب میشه؟ قطعا حساب میشه، بیشک و شبه حساب میشه. جوانیست اهل همدان، توی یه محله زندگی میکنه به نام گنداب. گنداب الان دقیقا مجاور مصلای همدانه. یه محله بوده قدیما و یه علی نامی بوده در این محله زندگی میکرده، برای خودش یلی بوده، برای خودش کسی بوده، داشمشتی بوده، بسیار هم از جهت قیافه خوشگل، موهای خاص، چشای رنگی خاص، یک کلاه پشمی هم سرش میذاشته، این خوشگلی رو چند برابر میکرده. بهش میگفتن علی گندابی. این علی یه روز دم قهوه خونه نشسته داره قلیون میکشه، دید یه دختر خانومی از اون گوشه رد شد. وایساد این دختر خانوم بر رو بر به این علی گندابی نگاه میکرد. خدا کنه یه خورده توجه پیدا بکنیم، بفهمیم که امروز پنجشنبه، فردا جمعه، پس فردا شنبه، پرونده دهه محرم بسته شد. چش به هم بزنی اصلا باورتون میشه؟ باورتون میشه چهارشنبه اون هفته اومدیم نشستیم امرو پنجشنبه، شنبه پرونده دهه اول محرم بسته میشه. هر چی بردی بردی، و امشب و فردا خصوصا دیگه امیدی نیست غیر از این شب. خیلی باید حواسمون جمع باشه. این علی گندابی نشسته تو قهوه خونه، یه وقتی یه دختر خانومی رد میشه وایستان به این دختر خانم، این دختر خانم به این علی بر رو بر نگاه کرد، این علی بلند شد کلاشو پرت کرد موهاشو جولیده پولیده کرد، دو تا تو گوش خودش زد، گفت علی حیا نمی کنی؟ قیافه خودتو جوری درست کردی که ناموس مردم به تو نگاه بکنه؟ ای بی معرفت. دو تا زد تو گوشش، تو گوش خودش. عاشق حسن نامیه، روزه خونه تو همدان، میگه رفتم یکی از روستاها که من این روستا رفتم شهیدم زیاد داده، میگه رفتم تو این روستا برای روزه خوندن، برگشتم دیدم در دروازه رو بستن، در دروازه همدان رو بستن. خدایا چه کنم؟ اگه بخوام برگردم صبح تو مسجد جامع سخنرانی دارم، بخوام بمونم حیواناتی که پارم میکنن، اومدم در بزنم دیدم صدای نعره و عروده علی گندابی میاد، عرق خورده مست، مست لایعقل، موندم چه کنم؟ دلو زدم به دریا، گفتم در میزنم ببینم چی میشه دیگه. در زد، علی گندابی قمه تو دستشه، بدمستی داره میکنه، نگاهش افتاد شیخ حسن، قبای شیخ حسن رو گره پرد کردش تو. شیخ حسن این موقع شب اینجا چه غلطی میکنی؟ برای چی اومدی اینجا؟ گفت علی آقا رفته بودم فلان روستا روزه بخونم. گفت تو من مسخره شو در آوردی ها، روزه سال به دوازده ما روزه. یادتونه اوایلی که راه کربلا باز شده بود، یه عده رفتن تو این راه به رحمت خدا رفتن در مسیر کربلا، یا افتادن یا تشنگی یا دست اجنبی، به هر صورت یکی از دوستای مام رفته بود و از دنیا رفت، مجلس ترحیمش نشسته بودیم، یه آقای کنار ما، آدم بدی نیست، آدم خوبیه، کنار ما نشسته بود. بعد گفت چیه جوانا اینجوری خودشونو حروم میکنن؟ گفت آخه برای چی رفتی اینجوری خودتو حروم بکنی، زدی کشتی خودتو. هفته بعد دو تا تیم با همدیگه بازی داشتن، یه تیم شکست خورد، جوونی که طرفدار این تیمه حالا اومد تو پیاده رو، از عصبانیت تو همین خیابون بعد از استادیوم اومد تو پیاده رو، چند نفر، 9 نفر 10 نفر رو با ماشین زیر گرفت، چند نفرشون مردن، یکی از اونا پسر همین آقا بود. بعد رفته بودیم مجلس ترحیم پسر همین آقا، تو دلم میگفتم تو راه کربلای حسین مردن بهتره یا تو این راه، کدوماش خشنگ‌تره؟ گوشه قبا رو گرفت پرت کرد تو، این موقع اینجا چی کار میکنی؟ گفت رفته بودم فلانجا روزه بخونم. چیه شما هم سال به 12 ماه روزه روزه روزه؟ گفتم علی جان خوب دلت به من میدی گوش میدی؟ علی جان سال به 12 ماه نیست، امشب شب اول محرم ابا عبدالله الحسینه. میگه تا گفتم امشب شب اول محرم، علی گندابی عرق خورده با سر رفت توی دروازه، میکوبه سرشو به در، هی میگه علی حیا نمی کنی؟ محرم اومد تو عرق خوردی، ای بی حیا، هی با سر میزنه تو در، هی با سر میزنه. قمر رو کشید گفت شیخ تیکه تیکت میکنم. چی؟ باید بشین اینجا برام روزه بخونی. روزه؟ آره باید بشین. علی جان روزه آداب داره، روزه محفل آداب داره، سنت داره. گفت باید بشینی روزه بخونی، جای حرفا نداره، باید روزه بخونی. منبر میخواد، مستمع میخواد. گفت منبرت خودم، مستمعم خودم. افتاد رو زمین چهار دست و پا، گفت بشین رو من شروع کن روزه خوندن. منم نشستم شروع کردم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله، دیدم دوباره عصبانی شد، قمشو کشید بیرون،
شیخ منو معطل نکن. چه کنم علی، دارم روزه میخونم. صاف منو ببر در خونه قمر منیر بنی هاشم ابوالفضل العباس. به عباس بگو علی اومده. میگه نشستم رو کمرش، شروع کردم روزه خوندن. ای اهل حرم، میر و علمدار نیامد، علمدار نیامد، سقای حسین محرم. چه زود داری تموم میشی دهه اول. علمدار نیامد. یهو دیدم دارم بالا پایین میرم، نگاه کردم دیدم علی گندابی عرق خورده مست به پهنای صورت داره عشق میریزه. روزم که تموم شد بلند شد وایساد، گفت شیخ یه لطف دیگه در حقم میکنی؟ گفتم چه کنم؟ گفت میشه رو کنی سمت نجف امیرالمؤمنین؟ جوون و امشب عباس و واسطه قرار میدید؟ چی بگم علی جان؟ رو کن سمت نجف امیرالمؤمنین، به علی بگو آقا علی قول میده دیگه لب به عرق نزنه. قول میده، قول میدیم امشب برگردیم. حیف زیر این خیمه رامون دادن بر نگردیم. صیغه توبه رو خوند و استغفار. شیخ میگه اومدم خونه گرفتم خوابیدم، فردا صبح رفتم مسجد جامع همدان اعلام کردم آی مردم بشارت بهتون بدم علی گندابی توبه کرده. کسی قبول نمی کرد علی گندابی توبه کنه، اصلا قبول نمی کردن. میگه وقتی تموم شد اومدیم با همه با هم مسجدی ها اومدیم در خونه علی گندابی، در زدیم زنش اومد بیرون. گفتیم علی کو؟ گفت رفت. کجا؟ نصف شب اومد ساکشو برداشت، گفت زن دارم میرم. میگه بهش گفتم کجا داری میری؟ گفت کجا رو جز کربلا دارم، دارم میرم کربلا، چون حسین آقاست رد نمی کنه، آلودم باشه میپذیره قبول بکنه. قبول میکنه میپذیره. رفت کربلا، مدتی مقیم بود تو کربلا. خوب که از دل زنگار زدود، خوب که پاک شد، اومد نجف امیرالمؤمنین. صفای عقب جماعت بود. بعد کم کم اومد جلو، اومد جلو، اومد جلو، تا ملازم میرزای بزرگ شد. حتی میرزا وقتی که میومد اسمش هم عوض کرده بود. وقتی میرزا میومد سب میکرد تا علی بیاد، بعدن شروع میکردن. اینقدر عزت پیدا کرد. ببینید اشک بر حسین چقدر آبرو به آدم میده. دیدی چقدر عزت بهمون میده. تو زیر خیمه حسین اومدی، فقط کافیه یه قطره اشک بریزی، ای آقا جون ما رو دیگه خونه خودت نگرمون دار، ردمون نکن. تو این همه شور قشنگی که میزنی و دستی به سینت میزنی، ذکرت این باشه هرگز نگویمت که بیا دست من بگیر، گویم گرفته ای ز عنایت رها مکن. اگه نگرفته بودی که اینجا نبودم. مداد بجیر. ممنونت. کم کم کار به کجا رسید؟ یه روز خبر دادن میرزا فلان عالم تو نجف از دنیا رفته. میرزا گفت همینجا زیر پای زائرین امیرالمؤمنین یه قبر حفر کنید، بین الصلاتین بیایی به من نماز بخونم و دفنش بکنیم. شروع کردن قبر کندن، نماز خوندن، خبر دادن میرزا اون عالم قلبش دوباره شروع کرده به کار کردن، زنده شده. فرمود رو قبر رو نپوشونید، یه سری تو این قبر هست. شروع کردن نماز دوم، سجده آخر، سلام نمازو که دادن اومدن گفتن میرزا علی گندابی سر از سجده بلند نمی کنه. چی شده؟ اومدن تکون دادن دیدن میرزا داره میخنده. گفت میدونید علی تو سجده آخر چی گفت؟ میدونید چی گفت؟ خدا رو به حق امیرالمؤمنین قسم داد، گفت زیر پای زائرین علی یه قبر خالیه، منو به طلبید و طلبیدشو بردش. قربونت برم حسین جان، چه آب روی میدی آقا، چه عزتی بهمون میدی آقا، فدات بشم. قربونت برم، فدات بشم. نمیدونم میتونم و منو همراهی میکنی یه جمله برات روزم بگم یا نه؟ یه طوری میندازم ببینم چی میشه. اگر شد که میریم، نشد که همینجا جلسه رو تقدیم میکنیم. اومد مقابل امام حسین. حسین جان یک بار به امام حسین نگفت برادر، یک بار نگفت برادر. جمله عباس به حسین این بود: سیدی و مولا. حالا امام حسین چجوری جواب میداد؟ تا عباس میگفت سیدی و مولا، امام حسین میفرمود به نفسی اند، جونم فدات بشه عباس. حسین جان سینم داره منفجر میشه. همه رفت، بذار برم کمکت کنم. لا اله الا الله. دست عباس رو گرفت اوورد کنار یه خیمه که تو اون خیمه مشکای آب و نگر می داشتن. پرده خیمه رو زد بالا. یا صاحب الزمان، پرده خیمه رو زد بالا. عباس یه وقتی این بچه ها از سوز تشنگی این پیرن عربی ها رو زدن بالا، این شکم ها رو به این خاک نمدار چسبوندن، یه خود از آتیش آتش جون کم بجون. از اون ور نگاه کرد، دید رقیه یه طرف، کسی نیست علی اصغر رو آرومش بکنه، چیکار کنه؟ عباس هم برو آب بیار برای بچه ها. عباس بلند شد. من نمیدونم این وسط کی اومد مشک و دست عباس داد، شاید سکین خاتون باشه. امو جان آب بیار. اما امو جان قربون ادب این عباس برم من، قربون آقایی این عباس برم من. چقدر این عباس ادب داره، چقدر ادب داره، چقدر. یه وقت بشه من راجع به ادب این عباس حرف بزنم. تمام کاراش ادب نسبت به برادر. وجه اشتراک عباس با رقیه رو براتون گفتم دیگه. آره، گفت وارد سرداب شدم دیدم قبر کوچولوه. وچه اشتراک رقیه و عباس هم اینه، عباس هم مثل رقیه قبرش. این نباید قبر یه آدمی باشه. آخه میگن عباس وقتی رو اسب میشسته پاهاش موازی گوش اسب بوده. این چیه؟ این چیه؟ لا اله الا الله. خدا شاهده کنترل میکنم وارد روزه نشم، جلسه رو آروم تقدیم بکنم، از این شعرهای بسیار زیبای حاج آقا بهره‌مند بشید. نمیدونم، به منم بین همینقدر برا من بسته. قبر اینقدر چرا؟ آیا شمشیر بر عباس کارگره؟ ابدا ابدا. عباسی که پاهاش موازی گوش اسبه، این نباید قبر عباس باشه. چی شده اینقدر قبر عباس کوچیکه؟ چی شده؟ روزش حاج آقا براتون بخونن، اینو من بگم براتون. آیا شمشیر کارگره؟ نه، اینا اذن میدن که شمشیر بهشون کارگره، و الا شمشیر به بدن عباس کارگر نیست. پس چرا قبر باید انقدر کوچیک باشه؟ ها چرا؟ مزارت عشق را بیتاب کرده. عباس، مزارت عشق را بیتاب کرده، فلک را بنده سرداب کرده. شمشیر به عباس کارگر نیست که قبر کوچیک شده. مزارت عشق را بیتاب کرده، فلک را بنده سرداب کرده. گواهی میدهد این قبر کوچک. مزارت عشق را بیتاب کرده، فلک را بنده سرداب کرده. گواهی می دهد این قبر کوچک که مردی را خجالت آورد.